خبرونه دی او اوریدلی وی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر، فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز سه‌شنبه 16 ماه جوزا را که با 6 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان میگوید که قصد دارد هزاران مهاجر پاکستانی را که در ولایات مرزی ساکن شده اند و مناطق دیگر افغانستان منتقل کند، زیرا گمان می رود افزایش حوادث تروریستی در پاکستان با این پناهجویان ربط دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه 4 ماه جون به صدای امریکا گفت این مهاجرین در حال حاضر در خوست، کنر و برخی از ولایات دیگر هم مرز با پاکستان مستقرند. مجاهد بدون اینکه در مورد این طرح جزئیات بیشتر دهد گفت بر اساس برنامه این مهاجرین به سایر ولایات افغانستان منتقل خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که آنها به خطوط مرزی دسترسی ندارند و در حملات داخل پاکستان دخیل نیستند. طالبان در حالی از این طرح صحبت میکند که پس از تسلط دوباره این گروه بر افغانستان، حملات مسلحانه در پاکستان افزایش یافته است. در این حملات که مسئولیت بسیاری از آنها را تحریک طالبان پاکستانی به دوش گرفته است، صدها تن کشته شدند که بیشتر آنها نظامیان پاکستان هستند. ملل متحد و اداره های امدادرسان بشری پیشنهاد مالی کمک ها به افغانستان را در سال 2023 از 4.6 میلیارد دلار به 3.2 میلیارد دلار کاهش دادند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا دیروز دوشنبه 5 ماه جون با نشر بیانیه گفت محدودیت های طالبان بر کار زنان امدادرسان در این تغییر عملیاتی دخیل بوده است. حکومت طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته محدودیت های فراوانی را بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان در افغانستان وضع کرده اند. طالبان میگویند بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنان اجازه کار و تحصیل میدهند. سازمان های امدادرسان هشدار دادند که ممانعت بر کار امدادرسانان زن در افغانستان رسانیدن و توزیع کمک ها را به افغان هایی که به شدت نیازمند کمک هستند متاثر کرده است. نهاد ناظر حقوق بشری تحت عنوان رواداری در گزارش جدیدش سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان را بررسی کرده، گفته است که با لغو قوانین حکومت پیشین اکنون این نظام قضایی فاقد معیارها و ساختارهای حقوقی است. سازمان رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند در این گزارش که روز یکشنبه 4 ماه جون منتشر شد، موارد نقض اصول محاکمه عادلانه مانند رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و اهل تشیع، زندان‌های مخفی و غیر قانونی و سایر شکنجه‌ها را ارزیابی کرده است. گزارش اذعان کرده است که طالبان قوانین حکومت قبلی را لغو و کارمندان مسلکی حکومت پیشین را از محاکم، سارنواله و وزارت عدلیه به صورت گروهی برکنار کرده و افراد مورد نظرشان را که اکثر فارغان مدارس دینی هستند به کار گماشته‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. نیروی بحری ایالات متحده دیروز دوشنبه گفت بعد از آزار و اذیت عملی یک کشتی از سوی گارد پاسداران انقلابی ایران در تنگه هرمز، نیروهای بحری ایالات متحده و نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا با کمک این کشتی شتافتند. نیروی بحری آمریکا گفته است که 3 کشتی حمله سریع گارد با سرنشینان مسلح آن بعد از ظهر روز یکشنبه با کشتی تجارتی بسیار نزدیک شدند. آنان گفتند تصاویر سیاه و سفید ارائه شده را یک بوئینگ P8 پویزدون ایالات متحده از فضا گرفته است که 3 کشتی را در نزدیکی کشتی تجارتی نشان می‌دهد. صدر اعظم بلژیم دیروز 5 ماه جون گفت کشورش از اوکراین در مورد گزارش‌ها پیرامون استعمال تسلیحات ساخت این کشور توسط جنگجویان ضد کرملین در خاک روسیه خواهان توضیحات شده است. الکساندر دیکرو در مصاحبه با رادیوی دولتی بلژیم گفت ما از اوکراین می‌خواهیم تا وضعیت را برای ما روشن سازد. شرایط ما سختگیرانه است. تسلیحات ما که به اوکراین فرستاده شده برای اهداف دفاعی است تا از قلمرو اوکراین دفاع شود. پیش از این واشنگتن پست گزارش داده بود که از تسلیحات غربی در منطقه بلگراد روسیه استفاده شده است. واشنگتن پست با نقل از منابع استخباراتی آمریکا گزارش داده است که گفتند از 4 واسطه زرهی که ایالات متحده و پولند به اوکراین دادند در یک حمله ماه گذشته در خاک روسیه استفاده شده است. این روزنامه همچنان گزارش داده است که در این حملات از تسلیحات ساخت بلژیم و جمهوری چک نیز استفاده شده است. روسیه گفته است که کاربرد تسلیحات غربی توسط اوکراین بر خاک روسیه کشورهای غربی را به گونه مستقیم در مقابل مسکو قرار می دهد. پیش از این مقامات نظامی آمریکایی گفته بودند که به وضوح به اوکراین گفته شده است که از تسلیحات آمریکایی نمی توانند برای حمله بر خاک روسیه استفاده کنند. ایالات متحده و هند روی نقشه راه برای همکاری صنعت نظامی میان دو کشور در حال به توافق رسیدند که دهلی نو تلاش دارد اتکا بر تسلیحات روسی را کاهش بخشد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به دهلی نو گفت: ما یک نقشه راه مشخص جدید را برای همکاری صنعت نظامی ایجاد کردیم که اولویت عمده پروژه های تولید و انکشاف مشترک را سرعت خواهد بخشید. روسیه و هند متحدین دیرینه اند و مسکو بزرگترین اکمال کننده تسلیحاتی دهلی جدید بوده است. هند اکنون با وجود آنکه تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین را تقبیح نکرده در تلاش گزینه های دیگر برآمده است و می خواهد منابع واردات خیش را گسترده ساخته تولیدات داخلی خود را سرعت بخشد. مایک پنس معاون پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز 5 ماه جون کارزار انتخاباتی اش را برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه غرض رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آغاز کرد. پنس که معاون دونالد ترامپ بود اکنون برای کسب نامزدی این حزب با رئیس قبلی اش رقابت خواهد کرد. آقای پنس 63 ساله اسناد نامزدی اش را به کمیسیون انتخابات فدرال تسلیم نمود و قرار است با نشر ویدیوی به روز چهارشنبه در ایالت آیووا رسماً مبارزاتش را اعلام کند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه 5 ماه جون گفت انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مایکل مکال رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد گزارش سری روند خروج از افغانستان صحبت کرده است. این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر موقف قبلی عالی‌ترین اداره دیپلماسی کشورش را تکرار کرد و گفت معلوماتی که قبلا با اعضای مجلس نمایندگان ارائه شده کافی است، اما تایید کرد که شمار بیشتری از اعضای این مجلس با گزارش سری دسترسی پیدا خواهند کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت اعتقاد ما بدون تغییر باقی مانده است. با گفته او گزارش سری که با همه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و سپس با مایکل مکال رئیس این مجلس شریک ساخته شد به اندازه کافی به نیازمندی این مجلس پاسخ می‌دهد. اما اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده به شمول رئیس این مجلس بارها گفتند که معلومات ارائه شده از سوی وزارت خارجه آمریکا در مورد روند خروج از افغانستان توأم با هرج و مرج از آن کشور قناعت بخش نبوده و خواهان نشر کامل گزارش سری شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه گفت برای حل این مسئله ما به اعضای اضافی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اجازه می دهیم تا گزارش سری را در داخل وزارت خارجه مشاهده کنند. ودانت پاتیل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با خبرنگاران گفت که وزارت خارجه آمریکا حاضر است با بررسی‌های نظارتی مناسب پاسخ دهد. وی همچنان گفت وزارت خارجه ایالات متحده اطلاعات را که کنگره آمریکا برای انجام وظیفه‌اش نیاز دارد فراهم خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنیم. ایالات متحده و چین آخر هفته را با انتقاد از همدیگر سپری نمودند. رهبران ارشد نظامی این دو کشور در نشست سران نظامی چند کشور در سنگاپور در سخنرانی‌های جداگانه یکدیگر را به خاطر شدت تنش‌ها در تنگه تایوان متهم نمودند. این رویاروی لفظی پس از مانورهای نظامی آموزشی دو طرف در منطقه صورت گرفته است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را جیلانوری با توجه می رساند.
ماه گذشته نخست یک طیاره جنگی چین بر فضای آبهای دریای جنوبی در مسیر پرواز یک طیاره کشفی آمریکا مانور نظامی انجام داد. ایالات متحده آن را یک حرکت خصمانه بیجا دانست. بعد از چند روز در تنگه تایوان که جزیره تایوان را از بخش‌های دیگر قاره آسیا جدا می‌کند، یک کشتی جنگی چین مانور نظامی خود را در حالی که در نزدیکی با کشتی جنگی آمریکا بود انجام داد. وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک حرکت غیر مسئولانه می‌داند و قوای بحری آمریکا را اقدام غیر مسئول می‌خواند. این رویدادها صحنه را برای یک جنگ لفظی میان ایالات متحده و چین در نشست سران نظامی کشورهای موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور آماده کرده بود. این نشست سالانه بین رهبران نظامی کشورها برای ایجاد سهولت برای همکاری و جلوگیری از بحران‌ها برگزار می‌شود. در عوض رهبران نظامی کشورها در این رویداد در مورد وضعیت دریای جنوب چین با هم به تبادله لفظی پرداختند.
جمهوری خلق چین به نظارت خطرناک بر طیاره‌های نظامی آمریکا و متحدین ما که به طور قانونی بر فضای بین المللی پرواز می‌کنند ادامه می‌دهد. ما از متحدین و شرکای خود حمایت می‌کنیم. آنها در برابر تعرض و فشار از خود دفاع می‌کنند. باید واضح بسازم که ما طرفدار جنگ و رویارویی نیستیم.
لی وزیر دفاع چین تقاضاهای آستین را برای ملاقات در نشست رد کرد.
برای جلوگیری واقعی از حوادث بهترین راه برای کشورهای این است که به خصوص کشتی‌های نظامی و جت‌های جنگی خود را نباید در نزدیک ساحات بحری و فضایی کشورهای دیگر مستقر بسازند. به این معنی که با کار ما کاری نداشته باشید و از مردم خود خوب مراقبت کنید.
گرچه مفهوم سخنان وزیر دفاع چین این است که ایالات متحده باید از منطقه بیرون شود، اما چین اول امسال بالون جاسوسی را بر فراز ساحات نظامی آمریکا و کانادا برای جمع‌آوری معلومات فرستاده بود. قانونگذاران میگویند چین بیش از حد خود تجاوز کرده است.
وقتی آنها به خود این اجازه را میدهند، به نظرم حکومت باید اقدام کند و روشن بسازد که چین خود را به حیث دشمن معرفی کرده و ما هم با آن همینطور رفتار میکنیم.
از سالها بدین سو بیجنگ در برابر حمایت آمریکا از تایوان مخالفت نموده است و به طور علنی در برابر سفر قانونگذاران آمریکایی به تایوان واکنش شدید نشان داد و از پذیرایی رهبران این کشور توسط کیفر مکارتی که اخیرا از کالیفرنیا دیدن نمود انتقاد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک نهاد ناظر حقوق بشری افغانستان موسوم به رواداری در گزارش جدیدش سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان را بررسی کرده و گفته است که با لغو قوانین حکومت پیشین اکنون این نظام قضایی فاقد معیارهای ساختارهای حقوقی است. طالبان تا تهیه این گزارش کدام واکنشی نداشتند، ولی در گذشته گفتند که سیستم قضایی این گروه بر اساس قوانین دینی استوار می باشد. شرح بیشتر این گزارش را از فرخنده پیمانی مشنوید.
سازمان رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می کند، در این گزارش که روز یکشنبه 4 جون منتشر شد، ساختار محاکم طالبان و اقدامات را که منجر به فروپاشی سیستم عدلی قضایی افغانستان شده است، موارد نقص حصول محاکمه عادلانه مانند رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و اهل تشیع، زندان‌های مخفی و غیرقانونی و سایر شکنجه‌ها را ارزیابی کرده است. گزارش اعلام کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021، سیستم عدلی و قضایی افغانستان از بین رفته است. طالبان قوانین رژیم قبلی را لغو و کارمندان مسلکی حکومت پیشین را از محاکم سارانوالی و وزارت عدلیه به صورت گروهی برکنار کرده و افراد مورد نظرشان را که اکثرا فارغان مدارس دینی هستند به کار گماشتند.
با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجرات قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیزم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد. مسئله‌ای که موجب بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده، نقض اصول محاکمه عادلانه و به تبع آن نقض حقوق بشر شده است.
این نهاد عدم مسلکی بودن قضات را عامل اصلی عدم معیاری بودن سیستم قضایی طالبان می داند. به همین دلیل معمول ترین وسیله اثبات جرم شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم می باشد.
یافته های رواداری نشان می دهد که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به صورت گسترده نقض می شود و به خصوص زنان و اقلیت های مذهبی در دسترسی به عدالت با چالش ها و مشکلات جدی روبرو هستند.
این گزارش فعالیت نهادهای عدلی و قضایی طالبان را از نیمه آگوست 2021 تا جون 2023 پوشش داده است و برای تهیه این گزارش در 5 ماه اول سال روان میلادی با 141 وکیل مدافع سارانوال، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و برخی قاضیان سابق در 26 ولایت افغانستان صحبت کرده است. نهاد رواداری میگوید که طالبان تمامی محاکم اختصاصی به شمول محکمه اختصاصی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان را لغو کردند که در حقیقت قربانی شدن زنان را نشان می‌دهد.
بعد از فروپاشی حکومت افغانستان و ورود حاکمیت طالبان در افغانستان، متاسفانه ما شاهد فروپاشی تمامی ساختار حکومتی در افغانستان بودیم و بدبختانه بخش قضایی و عدلی و حقوقی افغانستان نیز در این ساختار محو شد و به جای افراد کارکشته و مسلکی ملاها گماشته شدند و امروز هم یک تعدادی که از قاضی ها و سارنوالا در افغانستان بودند، اونا بنابر جبر زمان وطن ترک کردند و تبعید شدند و یک تعدادی هم که باقی مان در ساختار بودند اونا سیستماتیک حذف شدند و به جایشان ملاها و اشخاص غیر مسلکی گماشته شد.
مورد دیگری که گزارش با آن اشاره کرده عدم دسترسی به زندان ها می باشد. در این گزارش آمده است که هیچ کس و هیچ نهاد حقوق بشری به طور منظم به زندان های طالبان دسترسی ندارند و دقیقا نمی دانند که در حال حاضر چه بر سر زندانیان می آید. حکومت طالبان تاکنون به گزارش رواداری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این محکمه عالی حکومت طالبان گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در رابطه با جزای قصاص و سنگسار از سوی محاکم طالبان را به شدت رد کرده بود و در گذشته به طور مکرر گفتند که سیستم قضایی این گروه بر اساس قوانین الهی استوار بوده و مجازات نیز بر اساس همین قوانین اعمال می‌گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
یک قاضی محکمه فدرال استرالیا گفته که یک سرباز پیشین نیروهای خاص این کشور که دارنده چندین نشان افتخار نظامی مهم است، از سوی محکمه فدرال استرالیا به خاطر همدستی در قتل 3 مرد افغان در هنگام اجرای وظیفه در افغانستان امروز مقصر شناخته شد. اظهارات این قاضی را در این گزارش تقدیم می کند.
رابرت اسمیت 44 ساله در استرالیا به خاطر نشان دادن قهرمانی در جنگ های استرالیا و به خاطر 6 سفر وظیفه‌ایش به افغانستان در سالهای 2006 تا 2012 و خدمت در اردو به حیث یک قهرمان ملی دیده می شد. اما این تا زمانی بود که یک گزارش نشر شده در سال 2020 شواهد موثقی را فاش ساخت که برخی سربازان نیروهای هوایی خاص استرالیایی به کشتن ده‌ها زندانی غیر مسلح طی جنگ در افغانستان مرتکب شدند که در آن قضایا فقط یک سرباز متهم شد. انتونی بسانکو، قاضی فدرال استرالیا، قضیه دعوای بدنامسازی را که رابرت اسمیت علیه 3 روزنامه استرالیایی اقامه کرده بود رد کرد. طبق قضاوت محکمه این سرباز که دارنده چندین نشان افتخار نظامی مهم است، به گفته قضات فرد صادق و قابل اعتماد در بسیاری از موارد ادعایش نبوده است. قاضی محکمه همچنین گفت که این سرباز با سربازان دیگر استرالیایی با زورگویی رفتار می‌کرده است.
فرد مدعی انگیزه های برای دروغ گفتن دارد. او انگیزه مالی برای پشتیبانی از ادعایش در صدمه رساندن به روند رسیدگی دوسیه قضاییش دارد. انگیزه اعاده حیثیت و شهرتی دارد که مدعی شده توسط مقالات نشر شده مطبوعات آسیب دیده و مهمتر از همه با انگیزه مقابله با یافته ها علیه او است که ممکن بر اقدامات بیشتر علیه او بیانجامد. من پی بردم که فرد مدعی شاهد صادق و قابل اعتماد در بسیاری از موارد نبوده است.
این سرباز ادعا کرده بود که این نشریات او را به کشتن غیرقانونی در افغانستان متهم کرده بودند. بسانکو، قاضی محکمه فدرال، گفت که این رسانه‌ها حقیقت درستی را در گزارششان ثابت کردند. محاکم ملکی استرالیایی به نسبت محاکم جنایی مستلزم ارائه سطح پایین‌تر شواهد برای تصدیق اتهامات است. رابرت اسمیت به هیچ یک از این تخطی‌ها مقصر شناخته نشده و از زمان صدور حکم محکمه اظهار نظری نکرده است. وکیل مدافع او به طور فوری برای اظهار نظر حاضر نبوده است. این سرباز پیشین استرالیایی از وظیفه‌اش به حیث رئیس اجرایی یک شبکه تلویزیونی کنارگیری کرد. بسانکو، قاضی فدرال استرالیا، دلایل نشر قضاوتش را تا روز دوشنبه به حالت تعلیق درآورد تا حکومت استرالیا اطمینان حاصل کند که این امر برخلاف اسرار امنیتی ملی آن کشور نباشد. قاضی بسانکو گفته است که او پی برد که فرد مدعی، یعنی رابرت اسمیت، در قتل AKIA 56 در سال 2009 و در قتل علی جان در منطقه دروان به تاریخ 11 سپتامبر سال 2012 و قتل یک مرد در منطقه چنار توی اروزگان به تاریخ 12 اکتبر سال 2012 همدست و مسئول بوده است. نشریات استرالیایی رابرت اسمیت را متهم کردند که او به یک سرباز پایین رتبه برای کشتن یک مرد مسنتر افغان که در این قضیه به نام AKIA 56 نام گرفته شده با شلیک اسلحه دستور داده است. دانیلا گاوشان، رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا، به صدای آمریکا اخیراً گفت که این حکم محکمه امر مهم در تأمین عدالت است.
به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را می فرستد که حسابی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این با قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال می کند که استرالیا رفتار سربازان را جدی می گیرد. به نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تأمین عدالت است.
این قضایا توجه را بر اجراءات مخفی زمان جنگ توسط سربازان نیروهای هوایی خاص استرالیا معطوف داشته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که هنوز تصمیم نهایی در مورد تجارت جنس در اعضای جنس با پاکستان گرفته نشده است. اما سکتور خصوصی افغانستان میگوید که با توجه به مشکلات بانکی در انتقال پول، تجارت با این شیوه میتواند گزینه برای تاجران افغان باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان روز جمعه اعلام کرد که مکانیزم تجاری تبادله‌ای یا تجارت جنس در مقابل جنس را منظور کرده است. بر اساس این مکانیزم 26 قلم کارا فهرست شده که نهادهای دولتی و خصوصی پاکستان می توانند آن را به بازارهای افغانستان، ایران و روسیه صادر کنند. در مقابل پاکستان می تواند نفت خام، گاز طبیعی مایع، محصولات کیمیایی، کود، میوه، گندم، ماشین‌آلات صنعتی و سبزیجات را از این سه کشور وارد کنند. حالا آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به صدای آمریکا میگوید که گفتگوها با پاکستان در این خصوص ادامه دارد و توافق تا اکنون به دست نیامده است.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت‌ها و نشست‌های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت‌ها و نشست‌ها هنوز نهایی نشده.
خانجان الکوزه یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز به صدای آمریکا میگوید که تا اکنون نه سکتور خصوصی افغانستان و نه حکومت طالبان به چنین رویکرد تجاری با پاکستان تصمیم گرفتند. الکوزه میگوید که کمیسیون بین اتاقهای سکتور خصوصی دو کشور تشکیل شده و در این مورد بحث و تبادل نظر شده، اما هنوز توافق حاصل نشده است.
مونږ په یو مسوده جوړه کړې و خو دوی دا خبره کوله چې
ما پیشنویس تهیه کرده بودیم، اما پاکستانی ها میگفتند که نباید آزاد گذاشته شود و پول باید در سیستم بانک داخل شود. هر کس کالا می آورد پولش را به بانک تحویل بدهد و در افغانستان نیز همین گونه خواهد بود. از این رو تاجران مشکل داشتند و موافقه نکردند و ما هنوز به هیچ فیصله نرسیده ایم.
مشکل درلود او دې سره غاړه کې نه خوستله او به کومه فیصله ته مونږ نه ورسیدلی تر اوسه.
افغانستان، ایران و روسیه هر سه کشورهایی هستند که با تحریم اقتصادی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی مواجه هستند. علاوه بر این، ایالات متحده نام کشورهای خریدار نفت از ایران را در فهرست تحریم‌های ویژه قرار داده است. اما شاید ایالات متحده معامله جنس به جنس را جدی نگیرد. با این حال الکوزه گفت که در حال حاضر به دلیل موجودیت مشکلات در انتقال پول از طریق بانک‌ها در افغانستان نمیتوان تجارت آزادانه انجام داد، اما تجارت جنس در اعضای جنس میتواند یکی از گزینه‌ها برای تاجران افغان باشد. با توجه به مشکلی که در انتقال پول اکنون داریم، بهتر است که تجارت صورت گیرد. این کار به نفع هر دو کشور است، اما برای این که به واحد پول یکدیگر آسیب وارد نشود، باید در افغانستان به افغانی و در پاکستان به روپیه داد و گرفت انجام شود.
او په پاکستان کې په روپیه باندې.
به گفته الکوزه، همین گفتگوها با ایران ادامه دارد و ممکن است با روسیه نیز، که در آینده افغانستان به گونه رسمی از این موضوع حمایت کند. حکومت پاکستان روز جمعه تبادله اقلام مشخص تجارتی با افغانستان، ایران و روسیه را مجاز کرد تا از یک طرف از تحریم‌ها در امان بماند و از جانب دیگر فشار کمبود ارز خارجی در این کشور را کاهش دهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هزاران مهاجر پاکستانی که در ولایت‌های هممرز با پاکستان زندگی می‌کنند به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهند شد. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخل پاکستان گفته بود که حکومت طالبان پیشنهادی را با وی ارائه کرده که بر اساس آن اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان از مناطق نزدیک خط دیورند بیرون کشیده شده و به مناطق دورتر در داخل افغانستان منتقل خواهند شد. برای بحث بیشتر در این مورد نجیب خلیل مصاحبه دارد با محمد نظیف شهرانی استاد پوهنتون اندیانا که اینک تقدیم می شود.
شما خبرها و تحولات مربوط به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان هم از نزدیک دنبال میکنین. به نظر شما این مهاجران پاکستانی به کجا برده میشوند؟
ببینین، موضوع انتقال یک گروهی از هموطنان ما از جنوب به شمال پیشینه بسیار زیاد درازی داشت، اما این بار علنا اولین باری است که یک حکومت که در قدرت هست اعلام میکنه که پشتونای پاکستانی که مربوطی البته حرکتی طالبان پاکستان هست از مناطق جنوب افغانستان به احتمال بسیار زیاد به شمال افغانستان نقل داده شوند و این خودش البته یک کاری خصمانه است. ببینین، در تمام طول 20 سال یا 20 چند سال که طالبا در پاکستان در نزدیکای خط دیورند وجود داشتن، طالبای افغانی که فعلا در قدرت هستند، اینا را هیچ کس به دور از این مرزا نبرد، همگیشون حتی نزدیکتر آوردن و تمویل کردن، تسلیح کردن و فرستادن. امروز طالبای افغانستان یک بهانه نوی را یافتن که به نام بهانه دارن یک تعداد زیادی پاکستانی ها را، ممکن هم ایشان حتی پشتون هم نبوده باشند، ممکن پاکستانی های از دیگر مناطق بوده باشند که جزی تحریک طالبان پاکستان هستند، اونا را ممکن است به هزاران نه به صدها هزار احتمال دارند به شمال افغانستان نقل داده شوند و این واقعا یک عمل غیر وطن دوستی است و یک عملی است که به طرفداری از پاکستان و پاکستانی ها عمل میشن، نه به منافع افغانستان.
آقای شهرانی، آیا با انتقال مهاجران پاکستانی و یا هم به گفته اسلام آباد اعضای تحریک طالب پاکستان به سایر بخش‌های افغانستان، طالبان پاکستانی از جنگشان علیه حکومت پاکستان فکر میکنین که دستخط کشیدن؟
به احتمال زیاد نه، فقط میگم که یک بهانه برای انتقال افرادی از یک قوم به طرف شمال افغانستان است و یک پروسه است که پروسه پشتونیزه ساختنی ترکستان زمین است و از سال 1884 به این طرف بحیث یک پروژه مشترکی، البته در اون زمان انگلیسا و حکومتی کابل که دست نشانده از اونا بود، حکومتی کرایی بود، شروع شده و در طول تاریخ 140 سال تقریبا افغانستان این دوام میافته و طالبان ممکن است اولین گروهی در تاریخ افغانستان بودند که از لحاظ سیاسی بزرگترین ثمره اینمی انتقالات مردم از جنوب به شمال بردن، بعضی که اینا بودن که در شمال اینمی مردمایی که در اونجا جابجا شده بودند، چی در قندوز، چی در خان‌آباد و تخار و مناطق فاریاب و اینجا، همینا بودن که حمایت از طالبا کردن و اونا طالب شدن در حقیقت و بر ضد دیگرا در همسایگی خودشان کار کردن و این باعث تشنجایی در اون منطقه شده و احتمال داره این تشنجا بیشتر شده برابر ازی که در گذشته مردم شکایت کردن. یک تعداد کسایی هستن که با هیچ زبانی افغانستان و فرهنگ افغانستان آشنایی ندارن، یعنی هم پیشینه داره، این چیز تازه نیست.
بله، شما از تشنجا گفتین، آنچه انتقاد برخی افغان ها را برانگیخته احتمال جابجایی مهاجرین پاکستانی در مناطق شمال، همونطوری که شما اشاره کردین که ممکن انتقال بدن به او مناطق، به نظرتان این اقدام طالبان چقدر میتونه روی دموگرافی و تناسب جمعیتی منطقه تأثیر کنه؟
به حد زیاد. ببینین، امی پروژه خوشتپه که اینا با بسیار سرعتی فوق‌العاده زیاد، ما نمی‌فهمیم که پول و تمویلی از یم از کجا میشه، به احتمال زیاد پاکستانیا و بیرونیا بوده باشن که جریان داره و میگن تا حدی موافق هم شدن یک قسمتی کانال بسازن و زمینای بایری که در اونجا خیلی هم زیاد است تحت آبیاری آورده شده، به احتمال زیاد اینمی زمینای آبیاری شده تازه همگیش به این پاکستانی‌ها داده شود و ترس و هراس ما قبلا هم همی بود و حال هم همی هست که اینا میخوان امو ساخت و بافت جامعه شمال افغانستان به کلی تغییر بدن و این بدون عکس العمل از طرف شمال یا مو هم نخواهد ماند. برای ازی که دو مشکل اینجا خلق میشه، یکی مشکل آب است که البته یک قسمت آبی که مربوط افغانستان بوده و در تاریخ ما از او استفاده سالم برای مناطق نکردیم، او آب البته آسیای میانه و خصوصا بر ازبکستان ترکمنستان نخواهد رسید، از اون لحاظ احتمال داره اونا مشکل داشته باشن. و دوم چیزی که آوردن یک تعداد فوق العاده زیادی مسلح و خیلی هم به اصطلاح از جمله دهشت افغانا در سرحدات از اینا گذاشته میشه و این هم میتونه یک بحرانی را برای از اونا خلق بکنه.
برنامه امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد یافت. من و همکاران